أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره مبارکه طلاق در مدینه نازل شد. تو بحث‌های روایی خواهد آمد که از این سوره طلاق به عنوان سوره صغرای نساء یاد می‌کنند، چون بسیاری از احکام مربوط به زن در سوره مبارکه بقره به مانند اون بیان شده. بخش کوتاهی از احکام زن در این سوره یاد شده است، لذا در بحث‌های روایی انشاءالله خواهد آمد که از این سوره به عنوان سوره صغرای نساء یاد می شود. مطلب دیگر این است که اساس خانواده در اسلام خیلی محترم است، یعنی اونقدر محترم است که از امام سلام الله علیه تو روایات ما هست که اگر معاذ الله خانه گرفتار طلاق شد و این خانه در اثر طلاق ویران شد، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود، لذا از او به عنوان ابغض و طلاق یاد شده است. بافتای فرسوده شهر را همونطوری که ملازم فرمایید شهرداری ها بعضی مدتی می سازن، اما معاذ الله اگر خانه با طلاق ویران شده، اینه که کلامهم نور فرمودن، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود. مطلب دیگر است که چون وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام گیرنده وحی و سخنگوی خدا و مخاطب اصلی است، خطاب هم به اون حضرت متوجه است، وگرنه حکم مال امت اسلامی است، حکم مال مکتب اسلام است، چه رسول خدا چه امت اون حضرت، این طور نیست که حکم مخصوص اون حضرت باشد. لذا فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، یعنی حکم مال این مکتب است، اختصاصی به کسی ندارد. و اساس طلاق هم غیر از خلع و لعان اون طلاق رجعی است. طلاق رجعی مستحضری یه احکام خاص دارد، هم بعد از طلاق احکام خاص دارد، هم جا برای رجوع مرد به زن بدون عقد در زمان عده مطرح است. لذا فرماد یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، این علاقه ماکان نسبت به گذشته یا علاقه اول نسبت به آینده از علاقه 24 یا 25 گانه مجوز مجاز است. این مجاز یا رو علاقه شباهت است که از او به استعاره یاد می شود، یا با اون علاقه های 24 5 گانه است که دلیل بر حصر نیست، که این میشه مجاز مرسل. علاقه ماکان یا علاقه اول مصحح این تعبیر هست. فرماید ازا طلقتم النساء، اگر طلاق دادید، یعنی اگر خواستید طلاق بدید، ازا اردتم ان تطلقوا نساءکم، حکم این است مثل ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. معناش نیست که وقتی که برای نماز قد قامت الصلاه گفتید وضو بگیرید. ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم یعنی ازا اردتم ان تقوموا للصلاه فاغسلوا وجوهکم. نظیر اون حدیث معروفی که من قتل قتیلا فله ثوبه و سلبه، یه مبارز در میدان جنگ یه حق خاصی هم دارد و این است که گذشته از حق عمومی که در غنائم دارد، این کسی را که این کافر و مشرکی را که این مسلمان و این رزمنده اسلام کشت، فله ثوبه و سلبه، این لباس تنش مال همین این مجاهد است. اینا جز حقوق مختص است، نه حقوق مشترک نظامی. من قتل قتیلا فله ثوبه و سلبه، نه یعنی کسی یه قتیل را کشت، خب قتیل کشته شده است. من ارا قتل کسی که بعدها قتیل می شود، نه قتیل را بالفعل بکشد، قتیل بالفعل را بکشد. غرض این است که علاقه اول یکی از علاقه 24 یا 25 گانی است که مصحح این تجاوز است. اذا طلقتم النساء یعنی اذا اردتم تطلیق النساء، اگر خواستید طلاق بدید مواظب عده باشید، که خود او باید در طهارت باشد، در طهر غیر مجاوره باشد یک، و مدتی هم که در عده هست حق مسکن دارد، حق نفقه دارد و مانند اون دو، و مدت مادامی هم که در عده هست مرد حق رجوع دارد بدون عقد مستأنف. لذا فرمود تاریخ را بدونید، عده را کاملا احصا کنید، شماره این روزها را از دست ندید. در قسمت دیگر این مطلب رو قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نظیر علم فقه، فلسفه، کلام و نجوم، ریاضی، اصول، اینا نیست. علم، هر علمی بالاخره احکام علمی خودش ذکر میکند. میبینید شما تو کتابای فقهی این اوفو بالعقود ذکر میکنن، اما قبلش یا بعدش یه واتقوا الله داره یا امثال ذالک، اون رو دیگه ذکر نمیکنن. کتابهای علمی اون بند مربوط به علم را یاد میکنن. همه کتابها همینطور است، همه فنون هم همینطور است، اما قرآن نور است، یه کتاب علمی نیست. هر جای مطلب علمی دارد که مربوط به حکمت نظری است، به اندیشه برمیگردد، حتما در کنارش عامل انگیزه را هم ذکر میکند. یعنی یه مطلب علمی را که ذکر میکند، یه واتقوا الله کنارش است. این واتقوا الله ضامن اجرای اون اوفو است. این که میشود یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یعنی این تزکیه را، این تهذیب را، این اخلاق را که به حکمت عملی برمیگردد، در هیچ فنی مناسب نیست در کنار حکمت عملی ذکر میکنند. ببینید شما در اصلا تو کلام، فلسفه، ریاضی، نجوم این حرفا سابقه ندارد که یک منجم یا ریاضیدان بگوید من دوست دارم اینجور باشد، من دوست دارم یا دوست ندارم مطرح نیست. اون صغرا و کبرا، اون حد وسط حرف اول رو میزنن. حالا من دوست دارم اینجور باشه، من دوست ندارم اونجور باشه، چی؟ ولی وقتی قرآن مسئله توحید رو نقل بکند، ببینید خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، در برهان توحید میگه من اونی که متغیر دوست ندارم. خب شما تو فلسفه، کلام، ریاضی، نجوم من دوست دارم یا من دوست ندارم چه نشنیدی؟ اینی لا احب العافلین. چرا؟ یه وقت هست یه حکیمی یه متکلمی دلیل اقامه میکند بر وجود خدا، حالا یا از راه امکان ماهوی یا امکان فقری یا راه‌های دیگر، هر حادثی قدیم میخواد، هر متغیری ثابت میخواد، هر ممکنی واجب میخواد، هر معلولی علت میخواد، برهانش اینه. اما من آفل را دوست ندارم یا آفل نمیتونه خدای من باشه، اینی لا احب الافلین، این مکتب توحیده. یعنی بحث های اندیشه را با انگیزه دوخت. خدا اون نیست که فقط حکیم میگوید یه واجبی ما تو عالم داریم برای این که دیگران ممکنن. خدا آنه که دلپذیر باشد، خدا آنه که آدم به او دل بده، خدا آن است که از دل آدم با خبر باشه، خدا آن است که محبوب آدم باشه. من موجودی که گاهی هست و گاهی نیست دوست ندارم. میبینید این حرف ها حرف های انبیاس فقط، در هیچ یعنی هیچ در هیچ کتاب فلسفی کلامی انگیزه و اندیشه دوخته نیست. این فقط راه وحیه. این یعلم و اصلا خدا رو ما برای چی میخواییم؟ خب خدا هست، خدا رو میخواییم که به او سر بسپریم، به او دل بسپریم، کار داریم با او، نیاز ما رو حل بکنه. انی لا احب الافلین، اونی که گای هست و نیست به درد نمیخورد. در تعبیرات قرآن کریم هم همینطور است. هر جایی حکم فقهی هست یه وتق الله کنارش هست. شما اول تا آخر مکاسب یا جواهری که ملازم میکنید این اوفو بالعقود ذکر میکند، اما اوفو در کنارش وتقو هست یا نیست اونو کار بهش ندارد. این که نمیخواد موعظه کند، که این میخواد فقه بنویسد. اما قرآن نور است، یعنی علم را با وضع که ضامن اجرای اون اندیشه است این رو به هم میدوزد. هر جا سخن از بکن و نکن هست یه تبشیر و انذاری هم در کنارش هست. لذا هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم به یزکیهم است، هم مسئله طلاق را ذکر میکند، هم مسئله این که در این کار حق زن رعایت بشه، حق مرد رعایت بشه، زن را نباید از خونه بیرون کرد برای اینکه در مدت عده حق مسکن داره، حق پایان داره، مرد میتواند رجوع کند. واتقوا الله، این واتقوا الله یا اگر کسی تعدی کند به خود ستم کرده است، این مطلب اخلاقی است، این مطلب موعظه است، این مطلب انگیزه است، کاری به مسئله فقهی ندارد. که اینه که قرآن کریم این رو در کنار هم ذکر میکنه تا برمشه این نور است، با همه کتابهای عالم فرق میکنه. فرمود اذا طلقتم، یعنی اذا اردتم ان تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن، برای عده یا تا زمان عده، یعنی مشخص باشد. و احصل عده، این زمان را حفظ بکنید، نه او با بیگانه رابطه داشته باشد، نه بیگانه حق خطبه کردن او را در زمان عده دارد، نه او حق بیرون رفتن دارد، نه شما حق بیرون کندن دارید، و اگر از این مرز بگذرید به خود ستم کردید. این معلوم میشه عدل الهی درباره یک کار خود آدم هم هست. ما معنای عدل را میفهمیم، الان قلم رو به عدل را هرگز نمیفهمیم. یعنی خدا به ما عقلی داد که ما معنای عدل را، شیرینی عدل را، حقانیت عدل را به خوبی میفهمیم. عدل یعنی هر چیزی سر جا خودش باشه. این رو کسی نیست که به مطلب نظری باشه یا با عدل مخالف باشه، هر چیزی با سر جا خودش باشه. وضع کل شیء فی موضعه، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونی که دایه ربوبیت داره یا انا ربکم الاعلای در زمین رو نهفته است، میگه جای اشیا رو با خودمون معین میکنیم، جای اشخاص تو جهان استکبار همینه دیگه. اونا که میگن حسبنا، مثلا خود عقل ما، همینه دیگه. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، این معنای عدل است. محبوبم هست، چیز خوبی هم هست، اما جای اشیا کجاست؟ دین میگوید جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. اونا میگن جای اشیا را ما خود معین میکنیم. دین میگوید اشیا آفرین یعنی خدا بین شراب و شربت انگور فرق گذاشت، اونا میگن فرقی نیست. میگوین اون چه از بدن خارج میشود از بول و عرق با هم فرق دارن، اونا میگن فرق ندارن. در حقیقت یه داعی ربوبیتی هست، یه فرعونیتی و تفرعونی در درون منکران وحی هست، برای اینکه میگن جای اشیا رو به خود معین میکنی. خب جای اشیا رو شما که نیافریدید چی رو معین میکنی؟ لذا هم فهمد به این که اگر شما این رو خلاف کردید به خودتون ستم کردید، چون ما طرز عالم رو آفریدیم که با هم هماهنگن. یک نقطه ناهماهنگ، یه ساز ناهماهنگ در صدر و ساقه عالم نیست. اونقدر این عالم منظم است که نقل کردن ابو ریحان بیرونی میگوید اگر این عالم به صدا در بیاد میشه موسیقی، از بس منظم است. هیچ ستمی در کار نیست، هیچ چیزی از جا خودش تکون نخورده، هیچ چیزی به چیز دیگر آسیب نمیرسوند، از بس این عالم منظم است. تسبیح گوی اویند، تحمید گوی اویند، حالا اون که زبان دیگر است که همه در مدح اویند، اما اینا که به عالم از منظر علم نگاه میکنند میگن هیچ چیزی در عالم مزاحم کسی نیست. این که میره جریان حسین ابن علی صلوات الله سلام و علی عالمی شد و میماند الی یوم القیامه. خب میدونید نه تنها در این کشور، کشورهای دیگه سلاطین فراوانی آمدن، امرای فراوانی آمدن، اینجا ساسانیان آمدن، سامانیان آمدن، سلجوقیان آمدن، سالیان چند قرن عباسیان بودن، از بغداد تا مرو، از مرو تا بغداد، این یه امپراتوری بود در دستگاه هارون و مأمون. اثری از عنایت که خاک به نام اینا نیست. اما میرید وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه خودشو معرفی میکند، نه تنها این که من عادلم، حامی عدلم، میخوام با ظلم و اینا نیست، اینا حرفهای دست دهم و دوازدهم منبر است. میبینید وقتی خود را خلیفه الله میشمارد، یه حرفی میزند که کار مستخلفان را بیان میکند، چون خلیفه خداست دیگه. از اون جهت که وارث انبیاست که زیارت وارث مشخص میکند، اون چه که ابراهیم داشت تا عیسی مسیح، اون چه عیسی مسیح داشت تا ابراهیم و آدم سلام الله علیه، وجود بارک حضرت دارد برابر اون زیارت وارث. اما برتر از همه و بالاتر از همه جریان خلافت اوست که از طرف خدا دارد سخن میگوید. این در یه صحنه همون جریان عبدالله عبدالله ابن حر جوفی که همتون میدونید، حضرت یه استدلال کرد در پایان به این بخش سوره مبارکه کهف تمسک کرد. فرمود من در دستگاه هم کسی که بیراه می رود نمیپذیرم. این حرف حرف خداست، او خلیفه خدا این حرف دارد میزند. بیان ذالک این است که خب سپاه و ستاد الهی که مشخص نیست چقدر، ما لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الله. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم هست که آیون حواستون جمع باشد، جبارهکم جنوده و خلواتکم عیونه. شما خیال نکنید اگر خدای ناکرده خدا خواست کسی رو بگیرد از جادیه لشکرکشی میکنه، اعضای شما، دست شما، فکر شما، اندیشه شما، هر چه دارید سربازان خداست. و اگر کسی بیراه رفت به خدا او را مهلت داد، بعد او از مهلت سوء استفاده کرد، خدا خواست او را بگیرد با زبان او، با قلم او، با دست او، با اندیشه او، با پای او، یه حرفی میزند رسوا میشود.
یه جای امضا میکند گرفتار میشود، یه جای میرود که این طور نیست خدا از جای دیگه لشکر کشی بکند، که این خداست. این بیان نورانی هست امیر از تو نهست و بود آگر حواستون جمع باشد، اگر کسی بیراه رفت به خدا او را مهلت داد و اگر خواست خدا اینا کرده او را بگیرد، این طور نیست که اسرائیل یا صدام یا دیگری را تحریک کند، نه خود او را با دست خود او میگیرد. جوار حکم جنوده و خلواتکم عیونه و اعلم ان خلواتکم عیونه. خب آدم یه حرفی میزنه رسوا میشود، جای میرود رسوا میشود. پس چیزی در عالم نیست مگر اینکه ستاد الهی است. در سوره کهف فرمود درست مدبرات امر فراوانن، هر چه در جهان هست جز سربازان منن، اما همه اینها با کارشون درست عمل میکنن. یه آدم خائن اختلاسی نجومی تو دستگاه من نیست. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، یعنی شما که توان شمارش از جنود و سربازان من را ندارید، ولی اگر اون توان را می داشتید که چند میلیارد سرباز من دارم، همه اینا پاکم، همه اینها به دستور من عمل میکنن. این حرف خداست، این حرف مستخلف عنه حسین ابن علی است. وقت وجود مبارک ابی عبدالله در بین راه هنوز به کربلا رسیده، به عبید الله ابن حر جوفی که اون پیشنهاد رو میدهد و قبول نمی کند، میفهمد به ما کنت متخذ المضلین عضدا، تو دستگاه من حسین یا آدمی که یه قدی این طرف بره یه قدی اون طرف بره نیست. اگر کسی چه تبلیغش، چه با قلمش، چه با بیانش، چه با بنانش حسینیزی بخواد زندگی کند، با مزل بودن بیراه رفتن سازگار نیست. خیلی این حرف برنده، یعنی من یک کاری که بکنم، قیامی میخوام بکنم که احدی از کسانی که تو دستگاه منن بیراه نمیره. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، که حرف عبید الله بن حر جعفی رو به برگردون. غرض این است که ما این مکتب، این مکتب برای همیشه میمونه، این مکتب تا روز قیامت به دست ذات مقدس حضرت ادامه پیدا میکنه. این مکتب طرزی قواعد علمی را بیان میکند که با قوانین عملی دوخته است. اگر امام فرمود خانه با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمیشود، برای آن است که عدل الهی اقتضا میکند خانه بر اساس مهر بماند. هم از اون طرف گفتن زن موظف است که سکینت و آرامش منزل را به عهده بگیرد. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، مسکن را مرد تهیه می کند ولی سکینت را زن. از این طرف هم حرمت مرد به حرمت زن را متقابلا بیان کرده است. الان متاسفانه شما شاهدید در کشور عزیز و دلپذیر ما متاسفانه این طلاق هست. این جنگ دهای مقدس میلیون ها برکات را به همراه من داشت، ولی ما نباید اشتباه بکنیم. این گلوله مال برون مرزیه، این مشت مال برون مرزیه. در درون ما اون چه که باید حکم بکند مصافحه است. ما همون خوی رزماوری را الان تو داخلی شهر داریم، این جمع نمیشه. ببینید ما الان 60 میلیون شب و روز با هم دعوا داریم. این البته هم سن ازدواج را تأخیر میاندازه، هم طلاق را گسترش میده. این 15 میلیون پرونده ای که متاسفانه تو دستگاه قضایی هست، اینه که همه قبول داریم 15 میلیون. این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن، این میشه 30 میلیون. این 30 میلیون هم که تو آسمان‌ها زندگی نمی کنن، تو همین شهر زندگی می‌کنن، تو کشور زندگی می‌کنن، حداقل با یه نفر رابطه داشته باشه، میشه 60 میلیون. ما 60 میلیون شب و روز فحش و بدگویی و عیب‌جویی تو خوره‌ها داریم. این یقیناً طلاق زیاد میشه، یقیناً ازدواج سر نمیگیره، یقیناً چون آدم زبانش عادت نکرده به محبت، قلبش عادت نکرده به مهر، به بدگویی، به تون، به خشن، به این همین طور دیگه. اگر بخواهیم جامعه ما جامعه دینی بشود، حوزه و دانشگاه که مسئول این کارند و به لطف الهی هزارها کارهای علمی و خدماتی انجام دادن و انجام میدن، مسئولن که این مهر را، محبت را، این سلام را که گفتن به یکدیگه سلام بکنید، این رو اظهار بشن و جامعه میشه جامعه مهر. روح مطهر با حضرت سامن الحجر صلوات الله صلوات علیه با همه انبیا و اولیا محشور بشن. این بیان میبینید چقدر بیان لطیفی است. امام رضا سلام الله علیه فرمود که تزاورو، یک دیگر رو ترک نکنید، قهر نکنید، اختلاف نداشته باشید. چرا تزاورو؟ فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا. شما شیعیان مایید، وقتی به صلاح دیگر میرید، خانم ها با هم، آیون با هم به سراغ یک دیگر میرید، ارهام همسایه ها به سراغ یک دیگر میرید، فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا. وقتی شما شیعیان ما دور هم جمع شدید، حرفای ما رو میزنید و حرفهای ما و احادیثنا تعطف و بعضکم علی بعضن، عاطفه ایجاد میکند، محبت ایجاد میکند، به دیگر سلام میکنید، گرایش دارید، مشکل یکدیگر حل میکنید. خاصیت حرف ما ایجاد محبت است. یه پرانتز اینجا باز کنیم. همه ما میدونیم و میگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی کسی خواست خانه بسازه، برجی بسازه، قصری بسازه، طبقه اول رو که سنگ گذاشت، طبقه دوم سنگ روی سنگ بیاد، خب بند نمیشه دیگه. یه ملات نرم لازم است که بین این دو سنگ باشه تا سنگ دو سنگ جمع بشه، بعد بشه برج، بعد بشه خانه. امام هشتم میفرماد فرمایشات ما اون ملات نرم است. بخواد خانه بسازید با این بسازید، برج بسازید با این بسازید، با ادب، یعنی ادب، با محبت، با آرام حرف زدن، با پرخاش سنگ رو سنگ بند نمیشه، میشه طلاق زیاد. در جریان طلاق اصرار دین این بود که ابغض الحلاق است، اصرار دین این بود که این خانه را ویران میکند. اولین رسالت شما بزرگواران این است که این بیانات نورانی سامر الحجد از یک سو و بیانات نورانی ابی عبدالله از سوی دیگر برد بشه. کشور اگر بخواهد ساخته بشه بر اساس ما کنت متخذ المضلین از ادا با ساخته بشه. اگر این بیان نورانی حسین ابن علی شد، دیگه خبر از اختلاس و نجومی و زیرمیزی و اینا دیگه نیست. من نیامدم فقط بکشم کشته بشم، من آمدم یک سازمانی، یک مکتبی را به رهبری انبیای گذشته که الان به دست من سپرده شد احیا کنم که الی یوم القیامه میمونه. اینی که زینب کبرا سلام الله علیها سوگند یاد کرد که ما میمونیم، برای همین دیگه. این که انت عالمتون غیر معلمه همین طور است، فهمتون غیر مفهمه. این به جد قسم میخورد مثل دو تا چهار تا که ما میمونیم. خب این همه سلاطین آمدند و رفتند دیگه، هیچ اثری از اونها نیست. نظام با حق هست، با عدل هست. این خیلی بیان بلندی است. فرمود این کلام خداست و حسین خلیفه خداست. فرمود من آمدم یه قیامی بکنم که کار الهی انجام بدم. تو دستگاه خدا خلاف نیست، تو دستگاه من حسین ابن علی هم خلاف نیست. خیلی حرف بلنده. به ما کنتو متخذ المضلین از ادا، پیشنهاد عبیدالله را رد شد. این طلاق با همین بدگویی ها اضافه پیدا می شود. خب به ما گفتن به یکدیگرستی سلام بکنید، ما خودمون طلبه ها به یکدیگرستی سلام نمی کنیم، چه اثر به جامعه. جامعه با سنگ روی سنگ بند نمی شود که بیان نورانی امام رضاست. این خطرات را دارد، این ملات نرم لازم است. این ملات نرم را ما آوردیم، ما اصرار کردیم. شما در کدوم مکتب میبینید، در کدوم کشور میبینید شرقا و غربا این مستحب است دیگر سلام بکنید، مستحب مصافحه بکنید، اینا طرفای دینه دیگه. با اینا ساخته میشه جامعه. همسایه ها را آدم واظب باشه. اینکه شب پا میشه 40 نفر از همسایه ها رو درام کنه، روز به فکر 40 نفر هست دیگر. ما میخوام راحت زندگی کنیم، خیلی هم نمیخوایم زاهدانه، نه زندگی راحت راحت میخوام داشته باشیم، نه زاهدانه، مرفهانه میخوام زندگی کنیم. اون پدر یا مادری که خدای ناکرده دختر برگشته دارن یا پسر جدا شده دارد، شبان روز در غصه اون دیگه زندگی نیست. حالا خود اون جوان ممکنه خیلی تشخیص نده، اما دائما این پدر در غصه، مادر در غصه، این مرگ تدریجی است. ما نمیخوایم زاهدانه زندگی کنیم، ما میخوایم خوش بگذرانیم، همین، خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کردن غصه نداشتن، عمر با برکت داشتن، سکته نکردن، فلج نشدن، تو همه که مشکل عصبی ما نداشته باشیم دیگه. اینو ما گفتن شما حسنه دنیا حسنه آخرت، به ما نگفتن به غار برو. این جریان عثمان بن حریف هست، جریان دیگه هست که شخصی خواست زاهدانه زندگی کنه. این چه زندگی شما دارید میکنید؟ این عطر مصرف بکنید، خودتون رو معطر بکنید، هم به زنها گفت هم به مردها گفت، خوب زندگی کنید، نه اشرافی، راحت زندگی کنید. راحت زندگی کردن به همین دیگه. این مایه نمیخواد، فقط یه عقل میخواد. فرمود تزاورو فین نفی زیارتکم احیاء لحادیثنا. این قسمت طلاق را هم فرمود بدانید در همون حال طلاق هم حق کسی را ضایع نکنید، نه او را از منزل بیرون کنید، نه از نفقه او کم بکنید، نه از حق مسکن او کم بکنید. شما نمیدونید شاید دوباره برگشتید، این رابطه تون رو بالاخره حفظ بکنید. ببینید فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مواظب عدتن باشید. حالا مسئله طلاق خلع یا طلاق یا لعان حرف دیگه است. و احصل عده، این مدت رو خوب کاملا دیگه، چون حقوق باید حفظ بکنید دیگر، حق زن باید حفظ بشه، حق مرد باید حفظ بشه، این تاریخ باید محفوظ باشه. و اتقوا الله ربکم، میبینید در هیچ جای فقه شما کتاب مسئله فقهی را با مسئله اخلاقی کنار هم نمیبینید. تنها کتابی که اون بحث‌های علمی را با بحث‌های عملی هماهنگ میکند، ردیف هنگ میکند، قرآن کریم است که ضامن اجراست. و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن. این هنوز علاقه بیتی دارد، گرچه خانه خانه او نیست، اون وقتی هم که بود خانه خانه او نبود، اما مرتب این اسناد را، این اضافه ها را میده که این گرایش را، این بیت را، این الغه را حفظ بکند، وگرنه اون وقتی هم که بود خانه خانه او نبود. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اونام قهر نکنن، اونام در اینجا بمونن، برای که اوضاع برگرده دوباره، اینا اون مادر به مادریش برگرده، اون پدر به پدریش برگرده. الا ان یعتین به فاحشت مبینت، مگر خدای ناکرده یه ناسازگاری، یه ناروایی غیر قابل تحملی رخ بدهد که اون حسابش جداست. و تلک حدود الله، اینا حدود الهی است، یعنی عدل چیز خوبی است، عقل میفهمد عدل بر همه ما لازم است، اما نمیفهمد عدل به چیست، میفهمد معنای عدل وضع و کل شیء فی موضعه است، اما جا اشعار نمیدونه. لذا وحی میشه ضروری، این عقلانیت وحیانی تو این زمینه ظهور میکند. عقل میگوید الا ولابد خدا باید وحی بفرستد، برای که جای اشعار او باید معین کند، جای اشخاص او باید معین کند. الا ان و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، اگر کسی بی راه رفته است درد به طرف چاه میرود، آسیبی به کسی نمیرسوند. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید گرایش قلبی از طرف مرد یا از طرف زن یا از هر دو طرف پیدا بشود، دوباره این بافت فرسوده به دست خود اینها ساخته بشود، که امیدواریم روزی این کشور ولی عصر چهره منحوس طلاق را نبیند. والحمد لله رب العالمین.